بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. امشب سومین جلسه از بحث ارتداد هست و توضیح دادم که چرا این مبحث رو مطرح می‌کنیم. یکی از ایراداتی که امروز به اسلام وارد است، اجرای بعضی از این احکامی است که به عنوان دین و به عنوان حکم قرآنی توسط دادگاه‌های کشورهای اسلامی یا قضات کشورهای اسلامی صادر می‌شود و به اجرا در می‌آید. از جمله رجم یا سنگسار کردن زانی و زانیه یا بریدن دست دزد و یا کشتن مرتد. بنابراین یکی از بحث‌های مهمی است که باید قرآن به آن پاسخ بدهد که آیا مرتد را باید کشت و آیا در قرآن ما حکمی برای آن داریم یا نداریم. این علت طرح موضوع است و ضمن طرح این موضوعات که ما می‌خواهیم پاسخ بدهیم به اون ایراداتی که به اسلام و قرآن وارد می‌شود، این هدف را هم تعقیب می‌کنیم که خود مسلمان‌ها با متن کتابشان که قرآن هست بیشتر آشنا بشوند و اینکه اگر برای هویت دینی خودشون اعتباری قائل هستند، این هویت استحکام بیشتری پیدا بکنند. و قطعاً به اعتقاد من این هویت ارزشمند است و به ویژه جوانها باید به آن اعتنا بکنند و بدانند که انسان بدون هویت یعنی هیچ، یعنی تفاوتی نمی کند با سایر جاندارها. سایر جاندارها هم یک محیطی برای خودشون دارند، در اون زیست می کنند و یک مدتی رو زنده هستند و بعد هم می میرند یا کشته می شوند، به هر حال مثل انسان. یعنی خوردن دارند، خوابیدن دارند و نوشیدن دارند و تنفس و یه فعالیتی میکنند. مورچه ها همینطورند، موریانه ها همینطورند، سایر حیوانات همینطورند، انسان هم همینطور است، با این تفاوت که حیوان ناطق است. در منطق وقتی او رو تعریف میکنند میگویند الانسانو حیوان و ناطق. اینم حیوانه، یعنی جانداره، حیات داره. حیوان یعنی موجودی که حیات دارد، از حی بودنه. یعنی حرف زشتی نیست حیوان. حیوان یعنی موجود جاندار، زنده. بنابراین همه موجودات زنده این محیط رو دارند و این زیست رو دارند، با این تفاوت که انسان صاحب نطق است و نطق را تعبیر کرده اند به عقل. یعنی چون عقل دارد سخن میگوید و با سخن گفتنش نیازهای خودش رو اعلام میکنه و دنبال تأمین اون نیازها هست. حالا این نیازها وقتی میخواد تأمین بشه روشهای مختلفی داره. هر کسی یک راهی رو برای تأمین این نیازها انتخاب میکنه. بنابراین مجبور نیست. یعنی انسان مجبور نیست، انسان آزاد است که یک راهی را برای تأمین مایحتاج زندگی خودش انتخاب بکنه. گروهایی به عنوان پیشگامان یا امامان یا ائمه یا پیامبران و رسولان انبیا در جوامع بشری پیدا شدند و یک راه‌های مخصوصی رو به بشر نشان دادند که تو از این راه‌ها اگر مایحتاج خودت رو تأمین بکنی به سعادت می‌رسی. خب بشر راه‌های زیادی رو امتحان کرده و به سعادت نرسیده. این تا اینجایی که ما هستیم با نگاهی به جوامع پیشین در طول تاریخ تا امروز ما جامعه سعادتمند، امت سعادتمند، امت نیکبخت ندیدیم. چه در میان مسلمان ها، چه در میان مسیحی ها، در میان یهود یا پیروان ادیان دیگر. ممکنه افرادی در طول تاریخ خودشون رو سعادتمند احساس کردند به جهت اینکه برای خودشون هویتی قائل بودن و راهی رو که انتخاب کردن یک راه انسانی و عاقلانه بوده، راه فطری بوده، منطبق با سرشت آنها بوده. پس اساس اینه که ما داریم بررسی میکنیم یکی از این راههایی رو که به بشر پیشنهاد شده برای رسیدن به سعادت و نیکبختی خودش در این دنیا. این راه، راهی که ما داریم معرفی میکنیم، میگیم این مدونه، این نوشته شده است در یک کتابی به اسم قرآن. ما این رو بررسی میکنیم و من میخواهم که شما جوانها مخصوصا مقایسه کنید با راه‌های دیگری که پیشنهاد شده در همه جای دنیا، حتی قوانینی که بشر وضع میکنه، اینها در واقع یک اصولی هستند که تدوین میشوند برای جلوگیری از تعدی و تجاوز به حقوق هر فرد انسانی. چون حقوق فرد رو محترم میشمارند، قانون رو وضع میکنند که حقوق فرد توسط جامعه پایمال نشه و حقوق جامعه هم توسط فرد پایمال نشه. خب با این فکر نکنم کسی مخالف باشه. یعنی همه آحاد بشر همیشه، نه امروز، دوست داشتند که حقوق آنها محترم شمرده بشود. پس باید این حقوق رو بشناسن که حقشون چیه. مردها چه حقی دارن، زنها چه حقی دارن، جوانها چه حقی دارن، پیرها چه حقی دارن، حقوق انسانها نسبت به یکدیگر چیست. اینا رو باید بشناسن و این ربطی به دین نداره. یعنی اگر شما دیندار باشید یا نباشید، اگر درس بخوانید یا نخوانید، اگر دانشگاه بروید یا نروید، اگر این شغل را داشته باشید یا نداشته باشید، هیچ فرق نمی کنه. حقوق رو دارید. نه، انسان با سواد باشه یا بی سواد حق داره. یعنی حقوق انسان ها مساوی است. به همین جهت هم شما می بینید در تمام قوانینی که در ظرف 200 سال گذشته تدوین شده در دنیا، حتی در قانون جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی، میگوید تمام آحاد ملت از کمترین تا بالاترین، حتی رهبری، در برابر قانون یکسانند. پس همه آحاد بشر حق یکسان دارن. ما این حقوق چیه؟ متاسفانه مسلمان ها نسبت به حقوق خودشون واقف نیستن، ناآگاهن. این رو میگن مردم جاهل، ملت‌های عقب افتاده، ملت‌های جهان سومی، یعنی نمیدونن حقشون چیه. اون کارگری که در کارخانه کار میکنه حقش رو نمیدونه. معلمی که در مدرسه تدریس میکنه حقش رو نمیدونه چیه. اون که استاد دانشگاهی نمیدونه چه حقوقی داره. اون که رفتگر توی خیابانه حقوقش رو نمیدونه. اون که نانواست، اصناف مختلف، تمام، حقوقشون رو نمیدونه. چه حقی داره؟ از این جهت ما میبینیم کوچکترین حقوق ما پایمال میشه. اون وقت یه جاهای دیگری واکنش نشان میدیم. فرض بگیرید من در یک صف نانوایی میبینم که 5 نفر آمدن، 10 نفر آمدن، 3 نفر آمدن، اینها به جهاتی، یکی با شاطر آشناست و یکی با اون که نمیدونم نون از تنور در میاره آشناست و یکی با کسی که تو صف ایستاده آشناست و همه به نحوی نونشون رو زودتر از من گرفتن رفتن و حقوق من پامال میشه و همه اینها با خود منم ممکنه توی شهر کوچک آشنا باشن. من روی آشنایی اینها سکوت میکنم، نمیگم آقا بیا توی صف، اما تو خونه که رفتم سر زنم داد میزنم، بچم رو کتک میزنم چون اونجا ناراحت شدن. این نشانه این است که ما نمیدانیم اولا حقمون چیست و ثانیاً چطوری این حق را استیفا بکنیم، یعنی کاملا بگیریم. یکی از اون حقوقی که انسان دارد انتخاب دینشه، یعنی انسان میتواند که دین رو خودش انتخاب بکنه، بگه من نمیخوام مسلمان باشم، من میخوام 1 هفته مسلمان باشم، میخوام 2 هفته مسلمان باشم، میخوام امروز یهودی باشم، میخوام فردا مسیحی باشم. البته این به ضررشه ها، ولی این حق رو داره، این حق را خدا از او سلب نکرده، این حق رو بهش داده. برای اینکه اگر انسان مجبور بشود که یک کاری رو بکنه اون کار بی ارزش، کاری ارزشمند است و اعتقادی ارزشمند است که انسان با اختیار بررسی بکنه و بفهمد که این به نفع اوست و سعادت او رو تأمین میکنه و بپذیره. و اگر یه جایی احساس کرد که نه این راه غلطه، ممکنه به غلط احساس بکنه، ولی این حق رو داره که به غلط تصمیم بگیره و به زیان خودش تصمیم بگیره و به ضرر خودش کار بکنه، این حق رو داره. از این جهت شما میبینی خداوند عذاب رو تعیین کرده ولی به همه امر میکنه و نهی میکنه و فقط به پیامبر وظیفه تبلیغ رو احاله میکند. این تو وظیفه جز تبلیغ نداری؟ شما ببینید تمام پیامبران تبلیغ میکردند و از راه تبلیغ مردم رو دعوت میکردند. و در جلسه گذشته اگه یادتون باشه من خدمتون عرض کردم که بعد از وفات پیامبر اکرم صلوات الله علیه گروه های زیادی مرتد شدن، گروه ها نه افراد، و در تاریخ نیست که کسی از اینها کشته شده باشد مگر اینکه اعلام جنگ کرده باشن و مسلمان ها دفاع کرده باشن، بقیه که مرتد نشدن دفاع کرده باشن. بنابراین ارزش انسان این است که حقوق خودش را بشناسد و حقوق را استیفا بکنه و برای خودش هویت قائل بشه. اگر خداوند مردم را دعوت می کند به یک راهی به عنوان صراط مستقیم و میگوید حرکت در این راه شما را به سعادت میرساند، حالا اسم اون سعادت جنات، جنت، جنات تجری من تحت الانهار، خالدین فیها، اینا همش اسمهای مختلفی در قرآن برای این سعادت گفته، ذالک فوز العظیم، اولئک هم المفلحون، اینا همه سعادته، رستگاری بزرگ، اینا پیروزند، اینا همه مفلح، فائز، اولئک هم الفائزون، پیروزند، رستگارند، اینا همه سعادت. خب حالا آیا این رو باید با اجبار این سعادت رو تحمیل کرد؟ قرآنی رو قبول نداره. ما میخوایم این رو اثبات بکنیم و جزء حقوق انسان‌ها قرار بدیم. یعنی قرآن این کاری کرده که انسان حق دارد حتی به زیان خودش تصمیم بگیره، بگیم من این دین رو نمیخوام، این هویت رو نمیخوام. حالا قرآن در این باب 6 دسته از آیات رو داره که من مطرح میکنم، حالا در چند جلسه این 6 دسته از آیات رو بررسی میکنم. دسته اول آیاتی هستند که به کافران آزادی میدهند که در احتجاج و جدال و گفتگو با خدا و پیامبر یا هر پیامبری وارد بشن. این آزادی رو آیات قرآن بهشون میده که کافران گفتگو کنند. این یک دست. دسته دوم آیاتی هستند که به هر انسانی آزادی میدهند که دین اسلام را یا هر دین الهی را بپذیرد و یا اینکه دعوت پیامبران رو رد کنه. این دسته دوم. دسته سوم آیاتی هستند که به پیامبران توصیه می‌کنند کسی را مجبور نکنند که دین آنها را بپذیرد و فقط به تبلیغ اکتفا بکنند. دسته چهارم آیاتی هستند که بی تأثیر بودن انذار پیامبران را در کافران گوش زد می کنند بی آن که حکمی برای آنها صادر کنند. به پیامبران می گویند و به اهل ایمان این آیات که کافرها انذار شما را نمی پذیرند. انذار یعنی ترساندن، بیم دادن، به دال زال. و پیامبر یا مسلمین را مأمور به اجراء آن حکم بکنند. یعنی حکمی در باب این کافران صادر نکردند این آیات و به مسلمان ها هم مأموریتی ندادند که با اینا چه کار بکنید. دسته پنجم آیاتی هستند که گروهی از مرتدان را زیر پوشش نفاق نشان میدهند. یعنی این مرتده، این دین اسلام رو قبول نداره، آمده حالا دیگه چون بهش گفتن که اگر از دین خارج بشی تو را میکشیم، دیگه نفاق میکنه، دین رو قبول نداره. و در همین شهر شما اون اوائل انقلاب یه شخصی بود، حالا شاید فوت کرده باشه نمیدونم، یه بار من تو خیابون برخورد کردم باش، گفتم شما کجا میری؟ حالا از کارم اخراجش کرده بودن. گفت میرم نماز جمعه مسجد. گفتم شما که چیزی قبول نداری؟ گفت اتفاقا بی وضو دارم میرم. خب این داره نفاق میکنه، این مرتده، مرتدیست زیر پوشش نفاق. خب قرآن نمیخواد که نفاق در جامعه رشد بکنه، میخواد این که مرتده بگه من دین شما رو قبول ندارم، آزاد باشه، بگه تا مردم او رو بشناسن و مسلمان ها بدانن چطور باش رفتار بکنن، چرا ارتداد خودش رو بپوشاند. پس این هم دسته پنجم. دسته ششم آیاتی هستند که منحصراً در موضوع ارتداد صحبت میکنن. یعنی خود کلمه مرتد یا ارتداد در این آیات ذکر شده. حالا میپردازیم به آیاتی که دسته اول را معرفی میکنند. دسته اول کسانی بودند که قرآن آنها را در احتجاج و جدال با خدا یا با مسلمان ها یا با پیامبران آزاد میگذارد. اینا آزادن بیان جدال بکنن، با پیامبر حرف بزنن، پیامبرم به اونها جواب بده. آیه اول سوره رعد 43. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، کسانی که کافر شده اند به تو ای پیامبر میگویند تو مرسل نیستی. ببینید چقدر آزاده، میگه تو مرسل نیستی. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. ای پیامبر تو جواب بده، ببینید محاجه است، جدله، تو جواب بده که میان من و شما شهید که خدا باشد، یعنی شهادت بده که حق با کیست. خدا کفایت میکنه، یعنی تو هیچ کس دیگه رو نمیخواد، نمیخوای بری زید و عمرو و اینها رو بیاری که بگویند که آره این پیغمبره. نه، تو بگو خدا کافیست که میان من و شما شهادت بدهد. حالا میبینید قضیه برعکسه، که روشنفکران ما به جای اینکه به آیات قرآن استناد بکنن و مطالب خودشون رو در موضوع دینداری، من فقط روشنفکرها رو میگم، اثبات بکنن، میرن از نویسندگان و فلاسفه غرب مطلب میارن که دیدگاه دینی خودشون رو با اونا اثبات بکنن. قرآن یاد میده به پیامبر که تو نیازی اصلاً به هیچ پشتوانه فکری دیگری نداری، بگو خدا در این میان اگر گواهی بدهد و گواه باشد کافیست. و من عنده علم الکتاب، و هر کس دیگری که نزد او علم کتاب باشد، یعنی خداشناس باشد و بداند که این کلام کلام من نیست، کلام وحی است. اگر او تشخیص، چنین کسی باشد که این تشخیص را داده باشد که این کلام کلام من نیست، او به مرسل بودن من شهادت میدهد، او هم شهادت میده، ولی باید به این علم رسیده باشه. آیه بعد سوره کهف 56. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. ما مرسلین، رسولان، فرستادگان خودمون رو نفرستادیم مگر این که مژده دهنده و بیم دهنده باشند، یعنی کسانی که عمل صالح میکنن، ایمان به خدا دارن، ایمان به معاد دارن، اینها رو مژده بدن که شما اهل نجاتید، شما اهل سعادتید، شما اهل نیکبختی و خوشبختی هستید، به اینها مژده بدن. اون کسانی که خلاف این مسیر رو طی میکنن بهشون بیم بدن، بترسانن آنها را از نتیجه عملشان. و اینا همه به نفعشون ها، یعنی اینا به نفع خدا نیست. این چرا بیم میدهد؟ میگوید اگر تو این کار را بکنی خلاف مصالح خودتوه، حیات این دنیای خودتو را مختل می کند. اگر تو نفاق بکنی همینجا آسیبش رو می بینی، این بیم دادنه ها. اگر مرتکب زنا بشوی همینجا آسیب می بینه جامعه. اگر دروغ بگویی همینجا آثار بعدش رو خواهی دید، این بیم دادنه. پس ما انبیا را به این دو جهت که این دو مأموریت رو انجام بدهن فرستادیم. ببینید وقتی جمله با نفی شروع میشه، یعنی نفی مطلقه، و ما نرسل المرسلین، یعنی ما هرگز انبیا را نفرستادیم الا جز به این جهت، مبشرین و منذرین، یعنی فقط همین دو هدف. خب بعد و یجادل الذین کفروا بالباطل، اما کسانی که کافر شدن با باطل خودشون به جدال حق می آیند. یعنی پس آزادی داده است به کسانی که کافر شدن که بیایند به مبارزه با حق و با باطل به میدان بیان، با باطل خودشون بیان به میدان و حرف بزنن. اونا هدفشون چیه؟ لیدحضوا به الحق، تا این که با اون باطل خودشون حق را پایمال کنند. اونام هدفشون اینه. هدف ما از ارسال انبیا اون بود، مبشرین و منذرین. هدف کافران از جدالی که می کنند با باطلشون این هست که به وسیله اون باطل حق را لگدکوب کنند. و اتخذوا آیاتی و ما انذروا هزوا، و آیات ما را و هر آنچه که به وسیله آن بیم داده شدند، اینها رو به استهزا و ریشخند گرفتن، مسخره کردن. مسخره کردن هم انواع اقسام داره، یکی با کلام، یکی با چشم، یکی با ابرو، یکی با پوزخند. پوزخند در واقع این لبش باز کنه اینطوری مسخره کردنه. یکی با بیتوجهی، با دارن باش صحبت میکنن میره، این مسخره کردنه دیگه. انواعش هست. پس و اتخذوا آیاتی و ما انذروا هزوا، به استهزا گرفتن. همون آیه ای که ما به عنوان آیه چشم زخم گرفتیم، اونم یه نوع مسخره کردنه که بله، و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک به ابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون، که اونها با چشمان خودشون تو را میلغزانند. هدفشون اینه که لیزلقوا به ابصارهم، این که تو را با چشمان خودشون بلغزانند. یعنی پا منبرت میان میشینن، وقتی داری صحبت میکنی آیه میخونی، چشمک به هم میزنن طرف رو، تو هم حواست پرت میشه. خب این استهزاست، مسخره میکردن. بنابراین در تا این حد آزاد بودند که بیاین و بنشینن و با چشمان خودشون و ابروان خودشون و لبخند خودشون، تبسم خودشون پیامبر رو مسخره بکنند. تا این حد آزاد بودند و پیامبر هیچ جای تاریخ نیست که دستور داده باشد این سه نفر به من خندیدن، اینا رو دستگیر کنید. اون چهار نفر چشمک زدن، دستگیرشون کنید. اون چهار نفر مسخره کردن، زندانشون کنید. هم چیزی نبود، آزاد، آزاد بودن. یعنی حق رو داشت، این حق رو داشتن که این کار رو بکنن. این حق انسانه، حق انسانه که بیاید حتی در مسجد پیامبر و جلوی پیامبر و مخالفت خودش را با رسالت پیامبر ابراز بکنه. این حقشه. بعد سوره سبع آیه 31، اینا هنوز دسته اولن. و قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. کافران میگویند که هرگز به این قرآن ایمان نخواهیم آورد. لن، هرگز ایمان نخواهیم آورد. و حتی به آن کتابهایی که پیش روی این پیامبر است هرگز ایمان نمی آوریم. چرا؟ برای این که پیامبر میگوید که من مصدق هستم لما بین ایدیکم یا ایدیهم، تایید کننده آن چیزهایی است که در پیش روی خود دارند. بنابراین به اون کتابها هم ما ایمان نخواهیم آورد. پیامبر استناد میکرد، میگفت اسم من به آیات و آیات نازل شد، اسم من در کتابهای شما هست، به نبوت من کتابهای شما بشارت دادند، من کتابهای شما رو تأیید میکنم، کتابهای شما تحریف شده است، اصلش اینه که من دارم میگم. اون وقت اونها برای اینکه آب صافی و پاکی رو روی دست پیامبر بریزن، گفتن به اون کتاب ها ایمان نداریم، اونا رو هم قبول نداریم. قرآن ها. آیه بعد یاسین 47. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، وقتی به آنها گفته شد یا گفته شود، این ماضی رو می توانید زمان حال رو هم ترجمه بکنید به دلیل تداومش، به آنها گفته بشود که آنچه خدا به شما روزی داده است انفاق بکنید، جواب می دهند قال الذين كفروا للذين آمنوا. ببینید محاجه و مجادله کاملا آزاده، اونو جواب میده، میگه نمیخوام بیام ایمان بیارم، نمیخوام انفاق بکنم. قال الذين كفروا للذين آمنوا، کافرها به مؤمنها میگوین انطعم من لو یشاء الله اطعمه، ما بیایم کسی رو اطعام بکنیم که اگه خدا میخواست اطعامش بکنه میکرد؟ خدا میخواد این فقیر باشه، من بیام اطعامش بکنم؟ ببینید اینجا خودش دیندار، یعنی خیلی دو آتیشه تر از پیامبره، میگه خدا خواسته این فقیر باشه، اگه من بیام اطعامش بکنم ضد اراده خدا کار کردم، پس خدا اگه میخواد این غنی باشه بهش بده، به من چه؟ این جدل محاجه تا اینجا. ان انتم الا فی ضلال مبین، جواب چیه؟ این هست که شما در گمراهی آشکار قرار گرفته اید، گمراهید که این حرف رو میزنید. اینم جواب میده، نبا شمشیر، نبا زندان، نبا حبس، نبا تهدید، نبا تبعید، هیچ، میگه نه شما گمراهیتون آشکاره، برید گمراهید. آیه بعد فصلت 26. و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والقوا فيه لعلكم تغلبون، کافرها میگویند به اون طرفداران خودشون و افرادی که پیرامونشون هستن که به این قرآن گوش ندید، بهش گوش ندید و حرف لغو در میان قرآن بزنید. یعنی وقتی قرآن تلاوت میشه شما با خودتون حرف بزنید و حرف بی خود بزنید، یه کاری بکنید که توجه مردم به شما جلب بشه، اما حرفتون حرف حسابی نباشه. به چه هدفی؟ لعلکم تغلبون، باشد که شما غالب شوید، هدف غلبه شماست. متففین 29 آیه بعد، ان الذین اجرمو کانوا من الذین آمنو یضحکون، کسانی که مجرمند و مرتکب جرم میشوند نسبت به کسانی که ایمان آورده اند میخندند، به اونها میخندند. اون وقت میگه دنبالش هست در سوره متففین که فالیوم الذین آمنوا من الذین کفروا یضحکون، امروز روز قیامت، امروز کسانی که ایمان آوردن به کافرها میخندند. اونجا در دنیا اونا خندیدن، پس ببینید اصلا احاله میده جواب دادن و جزا دادن به کافران رو به قیامت، در دنیا آزاد میگذاره، برای اینکه ایمان ارزشش به این است که انسان با نهایت آزادی و اختیار انتخابش بکنه، نه با زور، اون فایده نداره. آیه بعد انعام 25. حتی اذا جاؤو که یجادلونک، وقتی که این کافرها میان نزد تو با تو جدل میکنن، ای پیامبر، یقول الذین کفروا، جدالشون چیه؟ کافرها میگویند ان هادا الا اساطیر الاولین، اینایی که تو آوردی چرت و پرتای قبلی هست. میگه چقدر با آزادی داره حرف میزنه، به پیامبر خدا در برابر پیامبر ایستاده، میگه اینا چرت و پرت پیشینی هست، افسانه‌های قبلی هست، تو آوردی، برو پیکار. میخوام تفاوت و فاصله رو ببینید که مسلمان ها چقدر با قرآن فاصله گرفتند. اما اگر تبلیغ بیاد در این چارچوب قرار بگیره، رشد پیدا میکنه. یعنی تهدید درش نباشه، تشویق باشه، انذار باشه، بیم دادن و بشارت دادن. و این که خیر و صلاح شما در چیست و اون واقعی باشه، یعنی واقعا این حق باشه. اون وقت اونهایی هم که نمیخوان بپذیرن آزاد باشن، بیان جدل بکنن، بیان حرفشون رو بزنن. جامعه شفاف میشه، جامعه به هم اعتماد پیدا میکنه. یعنی اون کسی که میگه من دین دارم، همه میدونن که این دینش واقعی است. وقتی نماز میخونه همه میدونن نمازش واقعی است، این دیگه نفاق نمیکنه، چون از کسی نمیترسه، با اختیار آمده، با آزادی آمده. این جامعه ارزشمنده، این هویت ارزشمنده، این امته، این امته. ان هذه امتکم امتا واحده، این میشه، این وحدت به وجود میاد بر اساس اعتماد و اطمینان و شناخت و شفافیت. در سوره ابراهیم که داستان قوم نوح و عاد و ثمود و اینها رو پشت سر هم میگه، اون وقت میگه وقالو، یعنی همه اونها، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، همه اقوامی که در برابر انبیاء خودشون ایستادن و ایمان نیاوردن. و قالو انا کفرنا بما ارسلتم به، هر قومی به پیامبر خودش این رو گفته که ما به آنچه که شما مبعوث به آن شده اید کافریم، قبول نداریم، اونا رو قبول نداریم. و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب، و ما نسبت به آنچه که شما ما را به آن فرا میخوانید در شکیم، و شک همراه با ریب. یه بار فرق شک و ریب براتون فکر کنم گفتم اگه یادتون باشه. شک در کردن و نکردنه. مثلا حالا اینجا چند نوع خوراکیه، چند نوع میوه هست، شما این اینو بخورم یا اون یکی رو، شک میکنید، این عمله. ولی در پذیرفتن اعتقاد، مثلا یه مسئله حل میکنید، مسئله حل میکنید، یه جواب در میارید، یعنی آیا این جواب درسته یا نه، این ریبه. یعنی اون چیزی که مربوط به ذهن و عقل و استعداد انسانه، اون ریبه. اون وقت میگه فی شکن، اولش میگه انا فی شک لفی شکن، ما حتما در شکیم. اون وقت آخر آیه کلمه مریب رو اضافه میکنه، یعنی هم تردید داریم که بیایم به سمت شما یا نه، و هم مریبیم، یعنی اینکه بپذیریم یا نپذیریم، هر دوش. ببینید یه وقت مثلا شما میگه امشب بیام اینجا یا نیام، این شک. حالا شکت برطرف میشه، میای، ریب میکنی که اینا که این میگه قبول بکنم یا نکنم، این ریب، مریبی، بده؟ رو تردید داری. بنابراین آیه هر دو بخشش رو میگه، و کافرها تا اینجا آزادن که به همه انبیا بگویند که انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب. و بله رأی داریم، بپذیریم یا نپذیریم. خب این دسته اول، آیات زیاده. حالا شما این آیات رو که در واقع نوعش رو دانستید، وقتی قرآن رو تلاوت میکنید دقت بکنید که چه همه از این آیات در قرآن زیاده، که برای همین دسته اولش شاید بشه 200 آیه رو ردیف کرد که کافرها از همه اقوام با انبیاء خودشون به آزادی و بدون ترس جدل کردن و گفتن ما نمیپذیریم، اعتقاد شما نمیپذیریم. چرا امروز در یک کشور اسلامی یک کسی به عنوان سخنگوی دین و قرآن حق نداره حرف بزنه؟ در برابر پیامبرم نیستا، در برابر آدمهایی که همشون از این یکی کم سوادترن. یعنی هیچ علمی نداره. وقت اونها حق داشتند و انبیا بهشون حق میدادن و خدا این حق رو داده و به پیامبر گفته حرفاشونو گوش بده، حرف باطلشون رو. تفاوت رو میخوام ببینید که به اسم که بگویند یک کشوری نظام جمهوری اسلامی است، اسلام نمیاد. اسلام اینه، قرآن اینه. قرآن اولش با آزادی شروع میشه، یعنی به همه آزادی میده. اگر نباشه ارزش نداره. اگر من بترسم برم مسجد، یا برای کوپن برم مسجد، یا برای حج برم مسجد، یا برای عمره برم مسجد، این فایده نداره. این دین نیست، همش نفاقه. دسته دوم آیاتی هستند که انسان را در قبول یا رد ایمان آزاد می‌گذاره. پس اون جدل آزاد بود، جدل کفار با پیامبران یا با اهل ایمان. این به خود انسان آزادی میده، میخوای بپذیر، میخوای نپذیر. آیه 55 سوره نساء: فمنهم من آمن به و منهم من صد عنه و کفا به جهنم سعیرا. از این مردم یه عده‌ای به این پیامبر و به این قرآن ایمان آوردن و می آورن، و یه عده دیگری راه را بر قرآن میبندند. سد بساط گفتم سد معنوی است، راه بندان معنوی است. سد بسین، شما با یه چیزی، با چوب، با نمیدونم بلوک سیمان، با کندن راه نمیدونم سد درست میکنی، یعنی راه رو میبندید. همینم که راه جلوی آب رو میبندن، سد بسینه. اما سد بساط یعنی با فکرتون، با اندیشتون راه یک فکر و اندیشه دیگر رو میبندید. اون وقت میگوید که و منهم من صد عن، و گروهی از این مردم هم راه رو بر قرآن میبندن. خب نتیجه جهنم و کفا به جهنم سعیرا. اینها پاداش این راهبندان خودشون رو به جهنم میگیرن، یعنی سرنوشت اینها به آتش و جهنم است، یعنی به نابودی است. یعنی در دنیا هم این امت، این افرادی که اینطوری هم نابود میشن، ولی آزادیشون رو سلب نمیکنه، میگه برو تو نابود بشی، بذار برو تو نابود بشی. آیه دوم 131 نساء: و این تکفرو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اگر چنانچه شما همه کافر بشوید، هر آنچه در آسمان ها و زمین است مال خداست. به اون مالکیت خدا آسیبی نمیرسه. شما برید کافر بشید، طوری نیست. چه اتفاقی میفته؟ خودت زیان میبینی. و خدا بی‌نیاز و پسندیده است، غنی و حمید است. یعنی که تو بیای عبادت بکنی، تو بیای نماز بخونی، یه چیزی به خدا اضافه بشه، نظام عالم مرتب تر بشه، ستاره ها در مدار خودشون حرکت بکنن، خورشید نور بده، هیچ ربطی به نمازتون نداره، به عبادتتون نداره، به ایمانتون نداره. اونا کار خودش نمیکنه. تو کافر بشی همینطور. ایمان تو به نفع خودتوست و کفر تو به زیان خودتو. خدا غنی و حمید است، نیازی نداره. آیه سوم 29 کهف: و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ای پیامبر بگو این چیزی که من آوردم حق است، درسته، راسته و از پروردگار خود شماست. اینجا الله نمیگه، میگه پروردگار شما، یعنی کسی که نیتش و هدفش اینه که شما رو تربیت بکنه و شما رو هم آفریده. رب بکن مال اونه. پس هر کس بخواهد ایمان بیاورد، هر کس که بخواهد کافر بشه، آزاد. اینا قرآن ها اساطیر اولین نیست ها. فقط مقایسه بکنید، فقط مقایسه بکنید، نه تنها ایران را، عراق را، سوریه را، مصر را، الجزایر را، لیبی را، مراکش را، تونس را، حتی مرکز اسلام عربستان را، و ببینید کدام یک از این دولت ها و کشورهای اسلامی رفتارشون بر اساس قرآن با مردمه. که فمن شاء فلیکفر و من شاء فلیؤمن فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. آزاد. اما اون که دولت دینی است و دولت اسلامی است، اون باید طوری عمل بکند که همه مردم شیفته بشن و عاشق بشن که راه او رو انتخاب بکنن و دنبال رو او بشن، یعنی اون بره سعادت را در آینه عمل خود و وجود خود منعکس بکنه تا مردم ببینند و ایمان بیاورند. در این صورت اگر کسی با دیدن این آینه روشن ایمان نیاورد، رهاش کنید، بذارید بره. آیه چهارم، عنکبوت 52: یعلم ما فی السماوات والارض، خدا آنچه در آسمان ها و زمین هست و میگذرد میداند. والذین آمنوا، و کسانی که ایمان آوردند به چی؟ بالباطل. پس ایمان به باطل هم داریم، ایمان همش به حق نیست، ایمان میاره به باطل، میگه این درسته، باطل درسته. و کفروا بالله و کافر به خدا بشوند، اولئک هم الخاسرون، اینا خودشون زیانکارند، زیان میبینه. آیه بعد سوره روم 44: من کفره فعلیه کفره، هر کس که کافر شد کفرش ضد خودشه، کفرش به خودش آسیب میرسانه. و من عمل صالحا فلانفسهم، و کسانی که عمل صالح بکنن به نفع خودشون کردن. چه کردن؟ یمهدون، یعنی راه را به نفع خودشون هموار کردن. آیه بعد فصلت 40: اعملوا ما شئتم، هر کاری که دلتون میخواد بکنید. آزادی بیش از این؟ هر کاری دلتون میخواد بکنید. اعملوا ما شئتم انه به ما تعملون بصیر. اما بدانید که خدا به هر چه میکنید بیناست. اینو بدون. حالا بریم آیه بعد سوره اسراء 107: قل آمنو به او لا تؤمنو. ای پیامبر بگو میخواید به این کتاب ایمان بیارید، میخواید ایمان نیارید. در سوره دخان موسی به قومش میگه، سخن کلام موساست. آیه 21 و این لم تؤمنو لی فاعتزلونه، اگر که به راه من ایمان نمی آورید از من جدا بشید، از من فاصله بگیرید، دنبال من نیاید. چرا؟ قل آمنو به اولا تؤمنو، بگو ای پیامبر میخواید به این کتاب ایمان بیارید، میخواید ایمان نیارید. شعرا 3 و 4 باز خطاب به پیامبر اسلام است. لعلک باخ اون نفسک الا یکونو مؤمنین، ای پیامبر گویا چنین است که تو خودت را میرنجانی از اینکه آنها ایمان نمی آورند. به زحمت انداختی خودت را. این نشأ ننزل علیهم من السماء آیه، ما اگر بخواهیم از آسمان آیه ای را بر اینها میفرستیم، یعنی یک معجزی میفرستیم که اینها بترسند، یک عذابی میفرستیم که اینها ایمان بیاورند اگر بخواهیم. فذلت اعناقهم لها خاضعین، اون وقت اینها در برابر اون عذاب گردن فرو می آورند. اما نمیخوایم این کارو بکنیم. ببینید میگه اگر بخواهیم، این نشأ، اگر بخواهیم که اینها به زور ایمان بیاورند از آسمان عذابی فرو میفرستیم که از ترسش اینها گردن فرو بیاورند و تسلیم بشوند. اما این کارو نمیکنه، آزادشون میگذاریم. تقابن 2 آیه 2 سوره تقابن. هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن والله بما تعملون بصیر. خدا کیست؟ کسی است که شما را آفریده. گروهی از شما کافرند و گروهی مؤمن و خدا به آنچه که میکنید بیناست. پس یه گروه ایمان نمیاره. توی تمام این 2 دسته آیه که من خوندم شما میبینید که خداوند برای کفار، چه کفاری که با پیامبر و اهل ایمان جدل میکنن و در برابر اونها میایستن و میگوین ما به شما ایمان نمی آوریم، و چه در این دسته آیاتی که به افراد، انسانها آزادی میدهد که یا کافر باشند یا مؤمن. خداوند هیچ حکمی صادر نمی کند که حالا که این که جدل کرد این بلا رو سرش بیار پیامبر. حکم اینجا نیست. خب شما ممکنه اینجا بپرسید که اون آیه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، این پس چی میشه؟ کسانی که با خدا و رسول محاربه میکنند و در روی زمین فساد میکنند حقشان این است که یا کشته بشوند یا به دار آویخته بشوند یا دست و پاشون از خلاف چپ و راست قطع بشود و یا این که تبعید بشوند. این پس چیه؟ این آیه تو قرآنه. این رو ان شاء الله یادتون باشه در جلسه بعد عنوان بحث با این آیه شروع بشه، جوابش رو بدم، آیه رو تفسیر بکنیم و برویم در دسته 3 آیات که پیامبران نباید کسی را مجبور به قبول دینشان بکنند. این دسته 3 از آیات است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا می کنم. آمین بگویید انشاءالله که دعا هم مستجاب بشود، همونطوری که تا امروز هم بسیاری از دعاها مستجاب شده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقضي عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.